و در اختیار بانک مرکزی قرار داد. سوال من این هستش، با توجه به اشرافی که کمیسیون اقتصادی و اون گزارش نظارتی بسیار خوب سه سال پیش بکنم دو سال سه سال پیش این کمیسیون، چطور باز ما دو مرحله در مجلس شاهد این هستیم که اصلی ترین و پایه‌ای ترین چیزی که در جهان حل شده، یعنی تعیین ماهیت این نوع از دارایی ها، همچنان باز ارز شناخته میشه و توسط شورای نگهبان داره جلوی این موضوع گرفته میشه، و آیا وقت این نرسیده که یک تک ماده خیلی کوتاهی در مجلس در کمیسیون اقتصادی صرفاً برای شناسایی دارایی دیجیتال یا شناسایی دارایی نامشهود که حالا رمزارز هم میتونه جزی از اینو دارایی باشه به تصویب برسونیم که بتونه تکالیف وحدت رویه‌ای رسیدگی در دادگاه‌ها، تکالیف مالیاتی و خیلی از موضوعات رو در حقیقت کشور رو به جلو بندازی. یه تک ماده فکر میکنم این موضوع رو.
بله آقای پور ابراهیمی، سوال آقای آشتیانی مدیر عامل انجمن بلاکچین کشورمون رو شنیدید، بفرمایید توضیحتون رو.
من بگم جواب رو خودشون مطرح فرمودن، ما در مجلس همون چیزی که مطرح کردیم، این نگاه ما هم این بود که ما موضوع رمزارز و رمزارزش ها رو بتونیم با ما دارین و مشهود شناسایی کنیم، در قوانین مدنظر قرار دادیم. شورای متنگهبان خب حوزه بالادستی ماست به جهت تصویب یا انطباق قوانینی که تصویب میشه با مقررات حوزه شهر و همچنین بر اساس قانون اساسی. تصویبی که شورای متنگهبان در این ارتباط گرفت موضوعی بود که چون تعریفی در جایی که مبنای علمی باشه و بتواند به اون استناد کرد وجود نداره، لذا نمیشه در بحث قانون ورز و قاچاق‌آلا هست با یه عبارت موضوع رمزارز رو حل کرد. از این جهت شورای متنگهبان نگاهشون این بود، ما اومدیم گفتیم ما یه طرح نوشتیم که همه ابعاد زوایاشو داریم بررسی میکنیم و تعریف شده. من اینو بخواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم، در شورای متنگهبان هم من با یکی از عزیزان فقها هم که صحبت میکردم برام جالب بود، یکی از فقهای بزرگوار در خصوص رمزارز خوب شما کتاب نوشتن، اونا با موضوع مخالفت نکردن، با اساسش مخالفت نکردن، اطلاعات بعضی از اعضا بسیار دقیق هم بوده، اما میگن چون در قانون باید تعریف بشه، مثل که ما بگیم مالیات بر عایدی، مالیات بر عایدی یه تعریف داره، اگر در جایی اشاره کنیم مالیات بر عایدی در این قانون مادر تعریف نشده باشه شورای نگهبان بی ایراد میگیره.
درست.
اون اشراف،
یعنی فکر میکنید علت این بوده که تا حالا در قانون ما تعریفی از رمز ارزها وجود نداشته؟
دقیقاً، ایراد شورای نگهبان و عدم وجود قانون پایه است. حالا دوستان میگن یه تک ماده، یه واحده، یه تک ماده رو یا یه تفسیر بیاریم تعریف کنیم.
بله.
ما چون اساسش رو بر اساس یه موضوع تعریف شده داشتیم، منتظر بودیم بعد کنم در دو سال قبل دولت قبلی مستقر بود، تا یک سال و نیم قبل که الان دو سالم نشده نتونستیم با اونا کار کنیم. یعنی اگر ما مطمئن بودیم دولت تو سن مخالفت بگن اساسا تصویب نمیشد، یعنی کارمون سخت میکرد. الان که توافق کردیم، پیشنهاد ما تر بود، دولت آقای رئیسی مطرح فرمودن که آقای جزوی ما لایه کامل‌تر هم دارن کارش کردن، انشاءالله به زودی یا در قالب تعریف یا در قالب لایحه این تعریف که انجام بشه، هر نوع قانونی که به این سرفصل رفرنس بده بر اساس منظور شورای نگهبان حتما متعیدم قرار خواهد گرفت.
من تشکر میکنم، پاسخ ایشون هم کامل و جامع بود، ولی یه درخواستی هم دارم من با توجه به اینکه لایحه‌ای که دولت داره تهیه میکنه بسیار جامع و هر چهار افراز تولید، تبادل، نگهداری و پرداخت رو شامل میشه و احتمالاً رفت و برگشت خیلی زیادی داره، الان با توجه به شرایط اقتصاد دیجیتال کشور من فکر میکنم که طرح مجلس برای تعریف دارایی نامشهود که حتی من یه پیشنویسی هم از مرکز ملی فضای مجازی آقای دکتر سجادی اینا روی زحمت کشیدن، یه تک ماده واحدهی برای شناسایی دارایی دیجیتال جدای از انتظار برای لایحه عریض و طویل دولت، من فکر میکنم که گام رو به جلوی خیلی زیادی باشه در سال آخر مجلس.
ببینید آقای دکتر، من اینم عرض میکنم خدمت شما که ما در بحث داری نامشهودی بحث جدیدی هم شروع کردیم با موقعیت علمی فناوری که توضیح اقتصاد دیجیتال کار میکنه. این یه چیزی فراتر از رمز ارز و صحبت های شما هم همین اشاره شد، یعنی اون یک جزئی از این فرآیند کلیست. ما اون رو با دولت توافق کردیم، دولت به مفهوم موقعیت علمی فناوری توافق کردیم. ما الان در حال نهایی کردن متن طرحی هستیم که بتواند موضوع داری نامشهود رو در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در حوزه معمولیت هایی که در این بخش قرار میگیره بتونه عملیاتی کنه. این میتواند در ارتباط با این موضوع بخش زیاد از مشکل ما حل کنه. متن نهایی شده، مبنای کار ما هم الان در قالب تر بوده، تر اعلام وصول شده به کمیسیون اقتصادی هم قرار بوده ارجاع بشه، الان داریم منتظر هستیم از سن بیاد اون کارو به صورت موازی با موضوع رمزارز جداگانه بگیره خواهیم کرد
انشالله. آی فاطمه بفرمایید.
سلام دکتر، نکات رو فکر میکنم دوستان در واقع صحبت کردن در خصوص در واقع قانون گذاری این حوزه. یک نکته و دغدغه‌ای که هم برای فعالین هم برای مردمی که در این حوزه سرمایه گذاری کردن الان مطرح شده و موضوعش در مجلس باز هست این هست که ما در خبرها شنیدیم که این داستان مالیات بر عایدی سرمایه،
بله،
که خب در حوزه‌های مختلف قرار اتفاق بیفته در مجلس داره بررسی میشه، حالا تصویب شدن یا نشدنش رو در جریان نیستم، اطلاعی ندارم، ولی در این خصوص ما دیدیم توی خبرها به موضوع رمز ارز هم اشاره شد. اتفاقی که میفته در این قسمت این هست که اگر ما بیایم برای حوزه رمز ارز در پلتفرم‌های ایرانی مالیات بر عایدی سرمایه رو مصوب
کنیم، من این جمله بگم که شما دغدغتون کلا
بفهم.
تا زمانی که ما موضوع محتوایی رو در تعاریفی که شبیهش الان مطرح شد دوستانم بهش اشاره کردن در یک قانون اصلی و مادر حل نکنیم، شورای نگهبان هر گونه اشاره به موضوع تحت رمز ارز رو به عنوان پایه بس از دستور کار خارج میکنه و تایید نمیکنه. الان اگر هم حالا در موضوعی که مطرح فرمودین چه در مالیات بر عایدی سی جی تی یا هر شکلی دیگه‌اش بخواد این عبارت بیاد، همش منوط میشه به اصل موضوع، لذا از این بابت شما هیچ نگران نباشید.
آقای دکتر، این الان به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم توصیه‌تون رو به هموطنانمون بفرمایید، ما از حضورتون مرخص شیم.
ما توصیه‌مون اینه که انشاءالله در ظرفیت قانونگذاری، البته بخشی از این قانونگذاری دوستانم اشاره کردن، الحمدلله دو بزرگواری شما دعوت کردین، اشراف دارن، توضیحات خوبی هم دادن، پیش ما میان، جلسات مجلس هم حضور پیدا کردن، در دولت هم ارتباط دارم. ما بخشی از اینها هم که در صحبت‌های عزیزانم بود در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل میتونیم داشته باشیم، حتما لازم نیست قانون باشه، یه بخشش نظرتاً باید قانون باشه، ولی همش لازم نیست. ما به بانک مرکزی گفتیم یه سری موارد در قالب آیین‌نامه شما بذارید که مردم تکلیفشون رو بدونن. الان اینجا خلای آیین‌نامه مقررات کاملا مشهوده، خلای قانون مشهوده، امکان رسیدگی به اینا نیست، یعنی الان با یه روکرده عجیب غریبی در مواجهه با این بهوادی فعالیت‌ها داره اقدام میشه. ما الان پیشنهادمون اینه، اون چیزی که حداقل‌هایی است که الان بانک مرکزی پذیرفته یا مثلا مجوزایی که در وزارت صنعت بابت استخراج در حدود رمزارز داده میشه، اینا حداقل‌هایی است که امکان ورود رو داره. تو موارد دیگه که ایجاد ریسک میکنه، چه در مثلا مسائل تبادل امثال اینها، طبیعتاً این امکان رو باید با یک نگاه کاملا محتاطانه جلو ببرن. ما از مردم درخواست می‌کنیم، ما ان شاء الله بتونیم هر چه سریع‌تر تطبیق این آیین‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها و اون چیزی که مجلس مرتبط قوانین رو فراهم کنیم، یه بستری در چارچوب قانون هر کسی میتونه ورود پیدا بکنه که این ظرفیت حتما به نفع اقتصاد کشور ما اعتقاد راسخ داریم برای که این میتونه کمک بکنه، لذا حتما تمام قد وایسادیم کمک کنیم تا سریع‌تر این کار انجام.
خیلی متشکریم، علی‌رغم اینکه در جلسه بودید در برنامه کنکاش مشارکت کردید و تشکر می‌کنیم از توضیحات شما آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس.
برای شما و همکارانتون و میهمانانتون آرزوی توفیق دارم، خدافظ.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. به موضوع رمز ارزها، بایدها و نبایدها توسط کارشناسان برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. خب آقای فاطمیان، نظرشون چی بود راجع به توضیحات آقای پور ابراهیمی؟
تقریبا مواردی که حالا دکتر مطرح کردن رو در جریان بودیم، چون این طرحی که حالا صحبتش میشه بازه زمانی طولانی هست، اشاره هم کردن دکتر از دولت قبلی داره تلاش میشه که این حوزه به یه جایی برسه،
هرچه عقب میفته خب یه فرصتهایی از دست میره.
دقیقاً نکته ما، حالا فرصت نشد با دقیق تر صحبت بکنیم، دقیقاً نکته ای که ما هم مطرح میکنیم همین هست که یه مقداری زمان رو داریم از دست میدیم. درست. یعنی میتونستیم جز کشورهایی باشیم که در این حوزه پیشتاز هستن، قولای دکتر از تهدیدی که حالا ممکنه بعضی جاها از این حوزه به عنوان تهدید یاد کنن، یک فرصت بسازیم، زمینه ساز این بشه که بتونیم خیلی از موارد اقتصادی و گرفتاری‌های تحریم‌های اقتصادی که امروز باش درگیر هستیم رو بتونیم سبک‌تر بکنیم، کم رنگ‌تر بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که خب به خاطر این زمانی که خورده تا به این لحظه، هنوز که هنوز این اکوسیستم در کشور ما شکل نگرفته به صورت بالغ،
درسته،
و هنوز که هنوز امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، علی رغم اینکه 7 میلیون نفر از افراد درگیر هستن، چه حقیقی چه حقوقی در این حوزه، به هر صورت ما پلتفرم هامون رو اگر بررسی بکنین میبینین که هنوز چالش های بسیار بسیار ابتدایی رو با نهادهای قانونگذار یا نهادهای قانونی دارن که گرفتارشون کرده در مسیر توسعه کسب و کارشون، در حالی که این کسب و کارها میتونستن امروز نه تنها در ایران توسعه کاملی پیدا کرده باشن، در سایر کشورهای منطقه و کشورهای اطراف هم توسعه پیدا بکنن و پلتفرم هاشون رو رشد بدن و کمکی باشن در کنار سایر در واقع حوزه ها به اقتصاد کشور.
بسیار خب، آقای قربانی کارشناس رمز ارز همراه ما هستین؟
در خدمت شما هستم.
آقای قربانی، آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی از روند بررسی و قانونگذاری در حوزه رمزارزها از دولت دوم آقای روحانی یعنی دولت دوازدهم مطرح کردن تا به امروز که با خبر شدیم دولت لایحه‌ای رو تنظیم کرده و قرار پس تصویب نهایی به مجلس ارسال بشه. به نظر شما حالا که بعد از این سالهای متمادی و این روند کند داریم میریم سمت قانونگذاری، من با برخی از کارشناسا که قبل از برنامه صحبت میکردم ملاحظاتی رو دارن. به نظر شما در تصویب قانون چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته بشه؟
بله، من چند سالی که در جریان این موضوعات مختلف هستم، قوانین و مقرراتی که دارم میره جلو، همیشه یه حرف رو تکرار کردم. ما باید تمرکز رو بذاریم برای اینکه از بالا شروع کنیم و بیایم به پایین، یعنی از یک جزء کوچک شروع نکنیم. اون اصل ماجرا چیه؟ ما باید در ساختار حقوقی کشور دارایی دیجیتال رو به رسمیت بشناسیم، چون رمز ارزها و انواع مختلف دارایی های دیجیتال به رمز ارزها یکی از اون دارایی های دیجیتالی هستن که ما میشناسیم. ما در ساختار حقوقی کشور اگر یک جایی همت کنه، دولت باشه، مجلس باشه، یک بار برای همیشه دارایی دیجیتال رو به رسمیت بشناسه، فارغ از رمزارزها، فارغ از در واقع این انواع شناخته شدهش، مسیر رو برای آینده باز بکنه. فرصت‌های خیلی زیادی رو ما جلوی پای کسب و کارها خواهیم گذاشت. اگه بخوایم از یک بخش کوچک شروع بکنیم، من به نظرم گرفتار میشیم، چون بالاخره تکنولوژی و این کسب و کارها و صنعتی که میاد تغییر میکنه، ولی دارایی دیجیتال یک مفهومیه که میمونه.
حتی آقای قربانی، آقای پور ابراهیمی گفتن علت مخالفت شورای نگهبان هم همین بوده که اصلا ما در قانون چیزی به اسم دارایی های دیجیتال و حالا رمز ارزها که بخشی از اونه اصلا در قانون وجود نداره که بخوایم بهش استناد بکنیم و قوانین جدید رو بخوایم پیگیری و تصویب بکنیم.
اصلا حرف من همینه، ما یه بار تکلیف رو باید روشن کنیم. آقا ما میگیم در ساختار حقوقی کشور اصلا دارایی دیجیتال رو به رسمیت نمیشناسیم. من تا جایی که میدونم اینطور نیست. بزرگانی هستن، دوستانی هستن در ساختار حاکمیت نگاه مثبتی دارن به ماجرا و آینده رو دارن میبینن. اگر ما یک بار این رو حل بکنیم، همه بخش‌های دیگه، بخش‌های مرتبط با رمز ارزها، تبادل رمز ارزها، مرتبط با ماینینگ رمز ارزها، مثلا NFT ها، دیفای، همه حوزه‌های جدیدی که داره میاد، اینها قابل مقررات گذاری و تنظیمگری هستند.
ما نیاز به یک قانون پایه و کامل در این حوزه داریم.
دقیقاً، خیلی هم ساده ها، یعنی یک بار، چون ما الان با بعضی از دوستان در اصل موضوع تفاوت دیدگاه داریم. بعضی از دوستان همونطور که شما هم فرمودید اصلا اصل موضوع رو قبول ندارن، میگن آقا ما اصلا دارایی دیجیتال که نیومده، داره قوانین هم نیومده، هیچ کشان برای چی برد. اگر این اتفاق بیفته، من به نظرم هم سنگ بزرگ هم اول برداشتیم، دیگه بعد میریم برای بقیه بخش‌ها میتونیم مقررات گذاری کنیم. حالا شاید بعضی اصلا مقررات هم نخواد، با یه آیین‌نامه ساده‌ای قابل حل باشه.
بسیار خوب.
اتفاقی که این روزا اصلا دارد و این عماد و سرپیر رمز از میفته که اصلا قانونی پشتش نیست. در حد این آیین‌نامه ساده ماجرا داره میره جلو.
آقای قربانی، توصیه شما و هموطنانمون رو خواهیم شنید. اجازه بدید من توضیحات آقای آشتیانی رو دریافت بکنم. آقای آشتیانی، حالا با همه این توضیحات اگر فکر بکنیم که حالا الان لایحه دولت تصویب شده و اومده به صحن مجلس. به نظر شما مهمترین اقدامات یا مهمترین ملاحظات و مهمترین برنامه‌هایی که باید اجرا بشه که ما یک قانون بایسته و شایسته رو در حوزه دارایی‌های دیجیتال داشته باشیم چه مواردیه؟
جمله‌ای که آقای قربانی اشاره کرد، من یه بار دیگه تاکید می‌کنم، ما در حال حاضر از اون لایحه عریض و طویلی که دولت داره آماده می‌کنه و من فکر نمی‌کنم به این مجلس به هیچ عنوان قد بده. درخواستی هم که داشتیم بودش که یک ماده واحده پیرامون شناسایی دارایی دیجیتال ما داشته باشیم. این موضوعات رو با هم دیگه به نظر من خلط نکنیم. لایحه دولت یه چیزه، البته آقای پور ابراهیم انتهای صحبت اشاره کردن که ما یه طرح ماده واحده ای هم داریم در حقیقت جلو میبریم. این گام خیلی مهمه. نکته ای که وجود داره حالا اینی که چرا ما به این اشاره میکنیم و بقیهش رو اشاره میکنیم و تاکید داریم روی اینکه با آیین نامه شاید بشه بهتر عمل کرد، اینی که اصلا حوزه فناوری های نوین مالی که الان دنیا رو داره تکون میده و بخش بزرگی از سبد جی دی پی کشورها رو داره تشکیل میده، حوزه چابک و متغیریه. هر دوی این ویژگی ها باعث میشه که ما با رویکردهای سنتی قانونگذاری اصلا نتونیم سراغش بریم.
درسته؟
این نکته بسیار مهمی هستش که میخواستم بگم شاید ما اصلا بعد از اون نیازی به قانون دیگه ای نداشته باشیم. تجربه روش قانونگذاری که از قرن 16 هم تقریبا تو کشور ما داره شکل میگیره اینه که یک حوزه رو بشناسیم، کامل ابعادش رو بدونیم، بعد بتونیم ریسکاشو کوچک سازی بکنیم، شرایطی رو تدوین بکنیم، بیایم بذاریم و یه سری بیان مجوز بگیر. اصلا تو این مدت شاید یکی از بخش این تکنولوژی به دنیا بیاد و از بینم بره. فلزات شناسایی دارایی دیجیتال یک گام بسیار بزرگی که نیاز به قانون داره و پس از اون من فکر میکنم که بهتره که اتفاقا از رویکرد مجوزدهی سنتی کشور فاصله بگیره. قوانین خیلی چیز بزرگ و محکم و لازم و اجرایی هستن. قانون اون چیزیه که
به هر حال به عنوان پایه کار نیازه دیگه.
پایه رو عرض کردم خدمتون، شناسایی دارایی دیجیتال بله، در برخی موارد خیلی اندک مثل تمام دنیا بله، ولی به طور مثال برای موضوع حوزه تبادل دارایی‌های رمزنگاری شده، ما اگه بیایم قانون بذاریم یا اگه بیایم مجوز بدیم چه اتفاقاتی میفته؟ غیر از اینه که مجدداً موجی از انتظارات در مردم به وجود میاد که در بازار سرمایه‌ای که محل عرضه و تقاضا بود و رشد و سقوط اون طبیعی بود، اون همه انتظار در کشور به وجود آورد. آیا این مسئولیت رو به سمت کشور برنمیگرد؟
همون ملاحظاتی بود که من مد نظر.
بله، این ریسکی که اصلا کدوم یکی از این موجودیت‌های رمزنگاری شده را در کسب و کارها میان ازش استفاده بکنن. ما مورد داشتیم در همین چند ماه گذشته یک موجودیت رمزنگاری شده در تمام جهان همه کسب و کارها را دچار چالش کرد و در حقیقت یک ایرادی در حقیقت در طراحی اون وجود داشت. خب اگر ما قانون واسه این قضیه داشتیم یا مجوز داشتیم چه اتفاقی میافتاد؟ کی پاسخگو بود؟ فلزا من فکر میکنم که کل حوزه اقتصاد دیجیتال دکتر جان به خصوص حوزه دارایی های رمزنگاری شده، این حوزه ایه که اگر قوانین پایش درست تدوین بشه مثل شناساییشون تو گام اول، بقیه اونها با رویکردهای نوینی از تنظیمگری میتونه حاکمیت رو به هدفش برسونه، هدفی که ازش نام برده میشه داله بر حفظ حقوق کاربران و مردم، حفظ امنیت و آرامش اقتصادی. کسب و کار ما تکلیفش معلوم میشه و میتونه بره سراغ نوآوریش و نترسه که آقا اصلا این حوزه بالاخره تنظیمگری داره یا نداره. جمله مهم اینه، تنظیمگری یک حوزه به معنی مجوز دادن یا به معنی قانونگذاری نیست. تنظیمگری شیوه های متفاوت و نوینی براش به وجود اومده،
ریل گذاری درست رو انجام بدیم.
شاید حالا علاوه نه دیگه، اونم یه مقدار کلیشه‌ایه، صادقانه بگم تنظیمگری حالا آیه جناب فاطمیان،
ما اصلا الان بستر مشخصی رو نداریم برای اینکه این فعالیت درش انجام بشه. داریم، یعنی یک فضای مشخصی الان وجود نداره.
ببینید واقعیتش اینه که در تمام دنیا تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان، حالا این کلمه رو از آقای قربانی وام میگیرم، کنشگرهای مرزی بین حاکمیت و کسب و کار مرتب در رفت آمد هستن که دغدغه حاکمیت رو بفهمن و با توجه به خصوصیت کسب و کار بیان برای رفع اون دغدغه راه حل نوینی فارغ از مجوزدهی سنتی، فارغ از قانون سخت که روند تصویبش کلی طول میکشه، تغییرش که دیگه واقعا بسیار سخته. این اتفاق در حال حاضر تو کشور ما تجربه های اولش داره به همت آیه قربانی به عنوان رئیس کمیسیون فینتک نظام صنفی رایانی استان تهران، آیه فاطمیان به عنوان رئیس انجام فینتک و بنده حقیر به عنوان مدیر عامل انجام بلاکچین داره سعی میکنه این کنشگری مرزی و این روش نوین تنظیمگری تست بشه و پیاده بشه، روشی که میشه ریسک ها رو سنجید با دیدگاه مدیریت ریسک، با تدوین یک سری الزامات اجراپذیر نه الزامات سختگیرانه، بشه هم یه حوزه ای رو تنظیمگری کرد و ریسکاشو مدیریت کرد بدون اینکه نیاز داشته باشیم به
از ظرفیتاش استفاده.
بله، حداقل به کاربرای اطمینان خاطر بیشتر از وضعیت فعلی داد که هم قربانی بزرگش حوزه آموزش هست و هم قربانی دیگش اینه که تمیز سره از ناسره واسه کاربر بسیار سخت شد.
بسیار عالی. آیه فاطمیان نظر حضرت عالی و جنبندی شما رو هم بشنویم.
بله، من میگم خیلی وقتا طبیعت خیلی درس داره به ما میده، ما یک نگاهی به خلقت خداوند متعال بندازیم. ببینین، ما قدرت اختیار داریم به عنوان یک انسان. وقتی یک کودکی زاده میشه، پدر و مادر اون فرزند میان و یک سری ارزش‌های بنیادین، ارزش‌های نیکو رو بهش یاد میدن و سعی میکنن نهادینه بکنن اون ارزش‌ها رو در وجود اون بچه.
بله.
اتفاقی که میفته در ادامه مسیر زندگی اون فرزند، اون ارزش‌هاست که اون رو از اشتباه یا حالا هر گونه گزندی دور نگه میداره و مسیرش رو سعی میکنه اون انسان که حالا بچه بوده و بزرگ شده به درستی انتخاب کنه. ببینین، قانون خوب هم همین شکلیه، نقش اون ارزش‌های نیکو رو داره. ما هر چقدر بخوایم در جزئیات بیایم وارد بشیم یا اصطلاحاً مدیریت کنیم این خوردریز، تمام جزئیات رو سعی کنیم ببینیم توی این قانون، احتمالاً قانون شکست میخوره، چون منجر میشه به اینکه دست و پای کسب و کار رو ببنده یا اون حوزه از بین بره. ولی اگر بیایم توی یک سند بالادستی به موضوع نگاه کنیم و سعی کنیم اون ارزش‌ها رو توش ذکر بکنیم و دست کسب و کار باز باشه، دست اون کسی که حالا داره توی این فضا فعالیت میکنه باز باشه و باز نگهش داریم، قاعدتا اون قانون قانون خوبی خواهد بود و در اجرا هم شکست نمیخوره. ولی هر چقدر که ما بیایم روی این مصادیق و جزئیات و ریز به ریز شدن توی تک تک بندها و مثلا نوع کسب و کار حتی نگاه بکنید، ما تجربه موفق هم کم نداریم در کشور. الان در حوزه هایی که خیلی بالا، حوزه های کسب و کارهای فیزیکی یا سنتی که دارن الان فعالیت میکنن، خیلی جاها نیومده قانون جزئیات ریز نوع شکل فعالیت اونها رو دقیق وارد
کنه. خیلی از مشکلاتمون تو کسب و کارها همین تعدد و تعارض قوانینیه که همیشه بله. داده همه فعالان حوزه اقتصاد رو در آورده
و خیلی جاها هم اومدن این رو به اتحادیه ها سپردن، یعنی فضای خود تنظیمگری رو سعی کردن ایجاد بکنن. این که آیه آشتیانی بهش اشاره کردن دقیقا همین موضوع، شاید جنس این فضا، فضای رمز ارز هم
خود تنظیمگری
بتونه توش نقش پررنگتری داشته باشه و صرف این که ما یک سری تعاریف رو در قوانین داشته باشیم، مثل همون موضوع دارایی دیجیتال و حالا شاید یک سری بندها که میاد خط قرمزها رو برای کسب و کارها صرفا مشخص میکنه در یک حوزه‌ای وارد نشوند، ما بقیه اون قاعدتا میتونه توسط انجمنهای صنفی، تشکلها به صورت خود تنظیمگری برطرف بشه و چه بسا به بالاترین سطح تنظیمگری ما بتونیم برسیم توی این فضا. چرا؟ چون قاعدتا وقتی ما یک تشکل رو درگیر میکنیم توی این فضا و خود تنظیمگری اتفاق میفته، قطع به یقین چون از دل اون صنف بیرون اومده اتفاقات مثبت‌تری توش میفته.
خیلی متشکرم. آقای قربانی، جنبندی حضرت عالی رو بشنویم.
بله،
توصیه هاتون رو به هم وسنه.
حتما من قبلش واقعا از شما تشکر کنم، واقعا این برنامه‌ای که شما میذارید توی این موضوعی که لبه دانش، لبه تکنولوژی، دارید کار بزرگی انجام میدید. دو بزرگوار، دو دوست عزیزم، جناب آقای فاطمیان، جناب آقای آشتیانی، صحبتاشون رو شنیدم، بسیار دقیق گفتن. من جنبندی رو خیلی، چون همه حرفا رو زدن، خیلی خلاصه بگم به هموطنان.
فقط داخل پرانتز آقای قربانی، تو برنامه هفتم به این موضوع اشاره شده یا خیر؟
تا جایی که من میدونم نه، توی، چون میدونی که اقتصاد دیجیتال یکی از محورهاشه، اتفاقا من هم دنبال کردم با
انتظار میرفت با این شرایط حتما در برنامه هفتم بهش توجه بشه.
حداقل بحث دارایی دیجیتال رو من پیگیری کردم، حالا تا امروز که هنوز فرصت هست، چون تا بره تو مجلس و با دوستان میشه در واقع گفتگو کرد، که حداقل دارایی دیجیتال این لفظ یک بار در یک مستند قانونی ما بیاد و راه رو هموار بکنه. من فقط این جنبندی آخر
بفرمایید.
من به هموطنان توصیه میکنم واقعا وقت بذارم برای حوزه های جدید. صرفا به عنوان سوداگری و سفته بازی نگاه نکنن. اینکه مثلا یک فضای شکل گرفته بخریم بفروشیم پولدار بشیم، اینها بالاخره هست، اینا حاشیه است، نمکه. اصل ماجرا تغییریه که داره اتفاق میفته، این فناوری هایی که دارن میان، کسب و کارهایی که جدیدی که دارن میان، مهارت های جدیدی که لازمه افراد یاد بگیرن برای اینکه بتونن واقعا تو این فضا بدرخشن. من توصیه ام به هموطنان اینه که به جای اینکه تمرکز رو بذارن روی اینکه الان چی بخریم چی بفروشیم یا چطور سریع پولدار بشیم، سعی کنن این فضای کلی که هست رو درک بکنن، بحث دارایی‌های دیجیتال، بحث رمزارزها، و چون حوزه نوپدیدی هست لازمه که واقعا افراد بیش از حوزه‌های دیگه وقت و انرژی بذارن. اونم خواهشم از دوستانی که در حاکمیت هستن، در دولت، در مجلس، اینه که یه چشم‌انداز بزرگتری داشته باشن، نگاه رو به جلو و آینده داشته باشن، اجازه بدن جوانایی که تو این مملکت واقعا دارن خلق ارزش می‌کنن توی چارچوب صحیح و درست بتونن کار بکنن انشالله.
خیلی متشکرم از شما آقای قربانی، کارشناس رمز ارز، همچنین آقای آشتیانی مدیر عامل انجمن بلاکچین و آقای فاطمیان رئیس انجمن فینتک کشورمون، و به هر حال تشکر ویژه داریم از همراهی شما. به هر حال برایند این گفتگوی در دقایقی که در خدمت شما عزیزان بودیم در برنامه کنکاش اینی که به هر حال ما در حوزه رمز ارزها و اقتصاد دیجیتال اول از همه باید یک نگاه به آینده و یک نگاه بایسته و شایسته‌ای رو مسئولان کشورمون داشته باشن. آنچه که مشخص شد ما در حوزه اقتصاد دیجیتال و دارایی‌های رمزگذاری شده یک خلأ قانونی فاحش داریم که باید هرچه سریع‌تر این موضوع تعیین تکلیف بشه، به خصوص در چهار حوزه‌ای که آقای آشتیانی بهش اشاره کردن، بحث تولید، بحث کیف پول‌ها، یا بحث تبادل و یا بحث پرداخت‌ها. البته که ما هم به این معتقدیم باید در این مسیر ملاحظات در نظر گرفته بشه تا اون حقوق مردممون حفظ بشه و آرامش در اقتصادمون خدایی نکرده دچار خدشه نشه. بازم تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. تا درودی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نره که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتعال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی، حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی، و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام، مزار شهدای 15 خرداد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.